سلام، ساعت 11 پیش از 6 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. این برنامه ها تا لحظات دیگر نشر میشوند، اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. به دنبال درگیری مرزی روز گذشته میان نیروهای طالبان افغان و محافظان مرزی پاکستان، گذرگاه تورخم برای رفت آمد بسته شده. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از نصرالله خان، یک مقام پاکستانی در تورخم، گزارش داده که تا هنوز علت اصلی درگیری روشن نیست. به گفته او، مسئولان نظامی با جانب افغانستان به تماس شدند تا جلو افزایش تنش‌های مرزی گرفته شود. وزارت داخلی حکومت طالبان درگیری دیروز در تورخم را تایید کرده و ادعا کرده که پاکستان آغازگر این درگیری بوده. یک منبع در تورخم به رادیو آزادی گفته که 4 تن از نیروهای طالبان افغان در نتیجه درگیری کشته شدند، اما این خبر از سوی مقام‌های رسمی طالبان در افغانستان تایید نشده. یک مسئول کمیساری پاکستان در تورخم به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که 2 تن در آن سوی مرز در نتیجه درگیری‌ها زخم برداشتند. سازمان صحی جهانی WHO میگوید که 10 کارمند صحی افغان را در مورد نحو برخورد با موارد اضطراری که افراد در آن با خطر زخمی شدن و مرگ روبرو میشوند آموزش دادند. شعبه افغانستان این سازمان دیروز در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که در این دوره آموزشی 5 روزه 27 کارمند صحی از 7 زون افغانستان شرکت کردند که 5 تن آنها کارمندان صحی زنند. سازمان صحی جهان افزوده که شرکت کنندگان در این دوره آموزشی مهارت‌های لازم را در ارائه خدمات کمک‌های اولیه در مواقع اضطراری کسب کردند. امروز 7 سپتامبر مصادف است با 2 سالگرد اعلام کابینه سرپرست طالبان. با آنکه ایجاد حکومت مشمول از خواسته های شمار از کشورهای جهان از طالبان بوده، باز هم هیچ یک از سیاسیون افغان به عنوان مقام های ارشد در حکومت سرپرست آنها شامل نیستند. هیچ زن هم در کابینه طالبان حضور ندارد. با گذشت 2 سال هیچ کشور حاضر نشده حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت بشناسد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز تاکید کرد که پرچم روسیه در المپیک پاریس به نمایش گذاشته نخواهد شد، زیرا روسیه در حال حاضر به گفته او مرتکب جنایت جنگی می شود. مکرون این اظهارات را به روزنامه ورزشی لئپیپ ابراز کرده. او در پاسخ به این سوال که آیا امکان حضور ورزشکاران روسیه در بازی‌های المپیک پاریس وجود دارد، پاسخ داد که این بستگی به کمیته بین المللی المپیک و کشورهای میزبان دارد، اما او ابراز امیدواری کرده که در این مورد تصمیم عادلانه گرفته شود. پاریس از 26 جولای تا 13 آگست 2024 میزبان بازی‌های المپیک تابستانی خواهد بود. و مقام‌های اوکراینی ادعا می‌کنند که در عملات امروز طیاره‌های بی‌سرنشین روسیه به زیرساخت‌های بندر اوکراین آسیب رسیده. اولا کیپر، ولی شهر ادسا، می‌گوید که یک سیلوی غلات و ساختمان‌های اداری در عملات بمب‌داد امروز روسیه در بندر دونیوب آسیب دیدند. او گفت که 1 تن در این حمله زخمی شده. این در حالی است که روسیه گفته که طیاره‌های بی‌سرنشین را در نزدیکی مسکو و 2 منطقه دیگر در این کشور سرنگون کرده است.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. با برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این اواخر تعداد زیاد از پیام ها در مورد خشکسالی، کمبود آب و مشکلات آب آشامیدنی می باشد. ما در قدم اول تعداد از این پیام ها را خدمت تقدیم و متعاقب آن قسمت از مصاحبه ما را که قبلا با دکتر نجیب الله سدید، پژوهشگر مدیریت آب در آلمان هستند، خدمتتان تقدیم می داریم. امیدوار هستیم که پیشنهادات دکتر نجیب الله سدید مورد استفاده شما قرار گیرد. و اما در قدم اول توجه نمایید به پیام ها در مورد کمبود آب و خشکسالی.
پیام ها و نظریات شما. ما از اولسوالی خانقاه تماس گرفتیم. ما مدام از دست آب خیلی بتنگ هستیم. آب چور و تلخ است. میخورم شکم درد میشم. از رادیو آزادی میخواهیم که صدای مرا پخش کنه.
امسال خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خشک شده است و از یک طرف دیگر اینکه مردم به چاهای کوبایی زیاد رجوع کردن، پیاز بکارند که در هر جریب 6 ماه آب میدهد، تقریبا 100 هزار لیتر آب مصرف میشود و حالا ما در همین منطقه که هستیم آبای چاهای خشکسالی ما خشک شده است، آبای چاه خوش شده است و بعض جا آب اردنی گیر نمیاد، آب بعض جا آب شور شده است.
وضعیت سال خشکی و بیابی و همه چیز مالا تلف شد دیگه، از این مالا میفروشه میخوری. قبلا همین مالداری خرج زندگی ما فراهم میکرد و کار کاسبی ما همین مالداری بود. حالا که هست کلن سال خشکی شد، او نیت چاه و چاه میاره، یک تانکر رو 800 افغانی میده، 800 افغانی رو هم قابل استفاده اصلا نیه، اصلا نمیشه بخوری، حتی مالم که میخوره مریض میشه.
ولایت سرپل اینجا بسیار کم آبی خوش پیش آمده، آبای دریا هم خوش شده. آب
اولا پیش از همین زمین ما 4000 سیر 5000 سیر گندم میگیم، سال 35 سیر گندم گرفتم از هفته خرما، 50 قنار کا گرفتیم، یکی مزار قنار کا میگرفتم 5 سال 3 سال پیش. هاو بود، در دایره بود، چشمه بود، چاه هاو داشت، به حال بود. این سال هیچ چیز نیست.
وضعیت سال خشکی و بیابی و همه چیز مالا تلف شد دیگه، از این مالا میفروشه میخوری. قبلا همین مالداری خرج زندگی ما فراهم میکرد و کار کاسبی ما همین مالداری بود. حالا که هست کلن سال خشکی شد، او نیت چاه و چاه میاره، یک تانکر رو 800 افغانی میده، 800 افغانی رو هم قابل استفاده اصلا نیه، اصلا نمیشه بخوری، حتی مالم که میخوره مریض میشه. گرمی هوا بود، آب شور، آب کثیف، آب آلوده، بیشتری تلف شدن از آب و خشکسالیه.
شنوندگان محترم، حالا توجه نمایید به قسمت های از صحبت های دکتر نجیب الله سدید که در برنامه رنگ های زندگی در مورد خشکسالی و مهار دریاها و استفاده از آبهای دریاها نظریات جالب را ارائه نموده بودند.
ببینین، دریای آمو یکی از دریایی است که 45% آبش آب شدن یخچالا و برف تشکیل میده و قرار مطالعاتی که در این منطقه صورت گرفته تا سال 2050 آب دریای آمو افزایش پیدا میکنه. بعد از سال 2050 چون یخچالا دیگه در این منطقه در کوپه های پامیر هندوکش ذوب میشن، مکمل از بین میرن، بعد از سال 2050 دریای آمو هم فقط با آب شدن برف منتهی میشه و این باعث میشه که آب دریای آمو بعد از سال 2050 کم شد. مشکلی که حال ایجاد شده ای است که در حقیقت آب دریای آمو سال به سال اضافه شده میره. متو گفتم چون درجه حرارت امسال در منطقه ما، شما در کشور ما، حدودا بین 6 تا 12 درجه از حد اوسط بالاتر است. وقتی درجه حرارت بالا میره و مو اندازه ذوبان یخچالا زیاد میشه و وقتی ذوبان یخچالا زیاد شه واضح است که دریای آمو طغیان میکنه و وقتی دریای آمو طغیان کنه باز تخریبات صورت میگیره. ببینین، اگه افغانستان قادر به این شبکه سواحل خود تحکیم کنه که بسیار کار بزرگ است، باز در این حالت مثل دریای اروپا واره دریا شروع میکنه به بدرقت عمیق شدن، دریا یعنی بستر خود تخریب میکنه. وقتی دریا عمیق شود سطح آب دریا پایین میشینه، وقتی سطح آب دریا پایین میشینه درقت تمام کشتزارای زراعت و تمام حال فعلا هم زراعت که در سواحل آمو داریم، تمام ولسوالی های شمال افغانستان درقت میخشکن. خب رای حل چی از اینجا؟ خب افغانستان متضرر میشه.
آقای سدید، خب شما رای حل هم اگر پیشنهاد بکنین خوش میشیم، بفرمایید.
اگر رای حل ای کشورها کلش با هم بشینه، دریای آمو را کاملا مطالعه کنه، خب دریای آمو چی مشکل داره. یک مشکلش که من براتون گفتم که رسوبات کم، بند تاجیکستان، بند نورک رسوبات زیاد را میگیره با خود، رسوبات کم به دریا میاد و از این خاطر دریا در حقیقت تخریب میکنه هر جای. و رای حل دوم است که انمی رسوبات که در دریا هست این را در حقیقت طور تنظیم کنن به حساب مدیریتش که رسوبات سواحل تخریب نکنه، بلکه در حقیقت این رسوبات در جایی که باقی مانده او را با در حقیقت کمک شود که آب او را برده بتاره، انتقال داده بتاره، یعنی آب در حقیقت برای آب رسوب داده شود. و راه حل سومی است که اگر کشورهای آسیایی میانه دست به یکی کنه با افغانستان بگه خب حالا ما کمک میکنیم شما را که شما سواحلتان یک نوع تحکیم کنین و او تحکیمات طوری باشه که آب سطح آب دریا پایین نشینه. او تحکیمات میتونه کاشتن بوته‌ها باشه که در اون مناطق میرویه، این بوته‌ها میتونه که در خط فشار آب یا مضربات آب کم کنه. تحکیمات میتونه از سنگ باشه، تنها سنگ جابجا کردن سنگ در سواحل خودش میتونه که موج دریا را، آب دریا را در خط از شدتش بکاهه. اما در صورتی که کلگی یک جای بیای بودجه برازی در نظر گرفته شوه، یک کشور کلش باید پول بندازه به این خاطر، در این حالت بازی امکان داره که سواحل تحکیم شه. و بعضی تدابیر انجینری دیگه ماست، مثل احداث بعض دایک میگه، شپور دایک میگه که مثل یک میخوره، میخای در سواحل جا به جای میشه و این میخا در حقیقت امو جریان آب و سمتش تغییر میده و باعث میشه که سواحل دوباره رشد کنه، یعنی سواحل رسوبات جمع میشه و از تخریبات سواحل جلوگیری میکنه. این کار تاجیکستان، بعض قسمت های تاجیکستان انجام داده، برشان به نظر سابق اتحاد جماهیر شوروی انجام داده و بعضا در این سالا خودشان هم انجام داده، اما در کشورهای دیگه مثل آلمان به خاطر تحکیم سواحلشان از این سیستم، از این سیستم میخگذاری در حقیقت که از چوب و از سنگ و از این مواد ساخته میشه، انجام دادن که از سواحل، از تخریب سواحل در حقیقت جلوگیری کردن یک نوع. اما همیشه یاد ما باشه که تحکیم سواحل همیشه به نفع مردم نیست، به خاطر از این که گفتم سطح آب دریا پایین میشینه و سطح آب دریا که زیاد پایین میشینه باز به ضرر دیاقین در اونجا تمام میشه، چون آب زیرزمینی، آب در کل خشک میشه، دریا بسیار پایین میشینه و زمین ها بالا میمانه و این هم به نقص است. بنان در کل این مطالعه باید انجام شود و به اساس مطالعه در حقیقت کار یک جایی با کشورهای آسیای میانه، یک جای با مشارکت، با تفاهم یک دیگه پیش برده شود.
خب این آب دریای آمو از لحاظ خودش کیفیتش چطور است؟ شیرین است؟ شور است؟
بله، آب دریای آمو بهترین آب است در افغانستان. اگر ما فکر کنیم دریای حوزه آمو دریا در کل بسیار آب زیاد تولید میکنه، حوزه آمو دریا یکی از حوزه‌هایی است که آب بیشترین آب در افغانستان تولید میکنه این حوزه، و چون آب از این مکمل میای از آب شدن برف و یخچال از کوپایه ها، بنان بهترین کیفیت آب داره و در دریای آمو شما میبینین بسیار زیاد ماهیای بزرگ، حتی ماهیایی که اصلا بعد تصاویرش در رسانه های اجتماعی پخش میشه که بسیار بزرگ هستن، و این آمو خاصیت دریای بزرگ است که ماهیای بزرگ در دریای بزرگ رشد میکنن. واضح گپ است و ماهی پروری در دریا بسیار یک چیزی است که از قدیم وجود داشته و مردم به مردم سواحل آمو دریا به نظر عادت دارن و یک بخش از عواید مردم سواحل دریا همی ماهیگیری هم است.
خب این امکانات کانال ها اینا یک ذره کمک نخواهد کرد که مثلا زمین های زراعتی زیادتر شوه، آب آشامیدنی زیاد شوه، یعنی کانال کشی شوه یا جوی ساخته شوه، یا کس چیزای تکنیکی شما خوبتر میفهمین، اینطور یک امکان هم هست؟ یعنی اون مصرفش بالاست؟
خوشبختانه کانال در وطن ما از سابق در کل از این منطقه کانال کشی یک چیزی بوده که از قدیم مردم ما به او آموخته بوده، به او در حقیقت فرا گرفته بوده از اجدادشان. اگر شما ببینید تمام سواحل آمو دریا کانال دارد، کانال های بسیار قدیمی است، و کانال ها را مردم هم مثلا از ریگ و از مواد و به سبب لایروبی میکنن که باش کانال پاک شود، اشهر میکنن. در حقیقت کانال ها موجود است، اما به خاطر از این که چون تخریبات زیاد است، به اندازه زیاد است، به این خاطر در حقیقت کانال ها راه حل نیست، چون زمینی وجود نداره که تو آبیاری کنی ورنه، به این خاطر کانال ها به خاطر انجام میشه که شما زمین در اونجا داشته باشین که آبیاری کنین. اما اگه بیایم سر از این که کانال قشتیپه که حال کارش در جریان است، آیا تاثیر از این سر سواحل است یا نه؟ ببینین کانال قشتیپه یک مقدار بسیار زیاد آب دریای آمو را در حقیقت دور میده، منحرف میسازه به سمت شمال افغانستان، و این در حقیقت بعد از ولسوالی کلدار امکان زیاد داره که تخریب سواحل کم شود، چون وقتی مقدار زیاد آب در کانال منحرف شود، بنان آب در دریا کمتر باقی میمانه و این آب کمتر به این معنی است که تخریب کمتر نه، به می دلیل است که کانال قشتیپه وقتی که در مرحله اجرا قرار میگیره، یعنی کانال با دریا وصل میشه و آب داخل کانال میشه، بعد ما شما شاید شاهد بهبودی در ولسوالیای پایین‌تر از کلدار باشیم. کلدار مربوط به ولایت بلخ است، اما بالاتر از او مثل ولسوالیایی که در ولایت قندوز و تخار و بدخشان است، او ولسوالی ها همچنان شاهد تخریبات خود بودن، چون اونجا عموم مقدار آب میاد که حتی اضافه شده میره. اما ولسوالیای بعد از کلدار، یعنی پایین از کلدار، تمام ولایت جوزجان و کدام ولایت دیگه است، به نظر من که مرز ترکمنستان است. این دو ولایت شاهد مثلا ولسوالی قرقین و خماب امکان داره که اینا شاهد ازی باشن که تخریب سواحل کم شود اونجا، چون مقدار زیاد آب کانال قشتیپه در قطع منحرف میسازه.
خب اگر در خامیاب و قرقین و در بادکیس هم اگر کانالا یا دریاهای فرعی جور شود، یعنی یک کمک رخش تغییر بتن، ایتر یک پلان شود، چیز نخواست کمک نخواد کرد؟
بلکل، اما تا که گفتم کانالا در صورت که شما برش پلان داشته باشین، زمین زراعتی داشته باشین، آب دریا را کم میکنه تا یک اندازه را در حقیقت تخریبات هم کم میشه. اما همونطور که گفتم در کل پلان جامع مدیریت دریای امو نیاز است که به سطح از این منطقه طرح شوه و ای از در حقیقت از ظرفیت افغانستان بالاست که تن افغانستان در این بخش کار کنه.
اینطور یک منطقه موجود است که مثلا اگر قیمت آب یعنی تقاضا بر آب در دنیا و در منطقه زیاد شوه، خود به خود ارزش آب اگر بالا بره باز به مصرف میارزه. از این خاطر به نظر شما در یک استراتژی آب به افغانستان به کار نیست که تمام دریاهایی که آبش به هدر میره یک چاره شوه که مهار شوه در افغانستان؟ البته با گفته شما با رضایت همسایه ها، اونا مثلا میتونن این کار بکنن، منتها با انصاف هر دو طرف نظر به قوانین بین المللی یک چیزی شوه که از آب دریای امو به شکل مثبت استفاده شوه هر دو طرف کنار دریای امو. در این مورد کدام نظر فکر خاص دارین؟
ببینید، نظر صرف سابق اتحاد شوروی طور تقسیم کرده بود این منطقه از نظر آبی که بخش تولید برق و اعمار بندار به تاجیکستان و قرقیزستان سپرده بود، گفته بود شما بند جور کنین، و از زراعت داده بود به ترکمنستان و ازبکستان، گفته بود شما زمین هموار دارین، شما به زراعت آب استفاده کنین. یعنی این طور تقسیمات شده بود و این تقسیمات تا اندازه را معقول آمه است، به دلیل از اینکه آب دریای امو در تاجیکستان و قرقیزستان از ارتفاعات پایین میاد و جایی که شما ارتفاع داشته باشین در حقیقت شما تولید انرژی کرده میتونین و آب مهار کرده میتونین نگنوه. و در این قسمت اونا افغانستان واضح است که جز اتحاد شوروی نبود، به این خاطر از پلان باز ماند. اما از نظر جغرافیایی افغانستان در هر دوی از این پلان جور میاد. یعنی از نظر تولید برق اگر شما بند کوکچه را بسازین، یک مقدار زیاد آب در اونجا در حقیقت برای تولید برق استفاده میشه و این خود یک مقدار آب در دریا کم میکنه وقتی شما یک مقدار آب زیاد در کوکچه ذخیره کنین و این آب به مرور زمان در ماهایی که آب کم میباشه در حقیقت تولید برق کنین و این آب وقتی به مرور زمان آهسته آهسته در دریا رها شوه و با مدیریت و با هماهنگی با تاجیکستان که آب در دریای امو زیاد نشه، باز میتونین شما از نو از این نو تخریبات جلوگیری کنین و تولید برق هم کنین. و همو پلان جماهیر شوروی که تولید برق و زراعت و دو زون تقسیم کرده بود در حقیقت به مو حساب پیش بدین. حالا کانال قشتیپه هم در حقیقت یک نو از همو حصه دوم افغانستان است که در بخش زراعت میخواد از آبش استفاده کنه، اما در بخش ساخت بند در حوزه امو دریا هنوز کدام کار نشده. بند کوکچک بزرگترین بند شاید باشه در منطقه، هنوز اصلا کارهای ابتدایی و یا تا پلانایش هم درست نیست. من فکر نمیکنم کدام مطالعه امکان سنجی هم تا حال رد دسترس باشه از او بند.
در امریکا یک گزارش دیده بودم یک چند سال قبل که اونجا آب خشک میشه و تفخیر میشه، از او خاطر کارهای عجیب و غریب اونا کرده بودن، یک نوع پلاستیکای توپکا را جو کرده، میلیون ها از او را در بحر یا در دریا ایلا میدادن که آب جلو و تفخیر ها. و یک چاره دیگه هم زیر زمین ها عوضه به زیر زمین را نمایی میکنن، در زیر زمین مثلا کلان جای را افر میکنن که اونجا آب ذخیره شود. از این قبیل مسائل در افغانستان اگر در نظر بگیرن، اینطور امکانات ساده هست که زیر کوه آب را نمایی شود یا مثلا در جاهای مختلف؟ در ترکمنستان خیلی مثلا نتیجه خوب نداد در دوران شوروی، آب که به قراقرم را نمایی کردن و نمکزار بوده که تمام پختزارا اینا نمکزار شد و حتی خربوزه ها اینا را ما شاهد بودیم که کلش پوسیده می شد. یعنی همو پروژه کلان بسیار یک پروژه ناکام و رقم بود، قراقرم کانال قراقرم که میگن. از او خاطر خیر برنامه کم شده رئیس. اگر شما همین مسئله مثال امریکا که در زیر زمین چطور آب را ذخیره کنن اینطور امکان هست نیست، اگر منیس متخصص نظرتون بگوین در مورد
افغانستان؟ خوشبختانه به مقایسه بسیار کشورها در مناطق کوهستانیش نرخ ضایعات آب بسیار کم است، چون درجه رد در افغانستان در کوهپایه‌ها پایین است. اگر شما یعنی در افغانستان ظرفیت زیاد از این وجود داره که شما بند جور کنین و این بندا در قطع آب را ذخیره کند و او ذخیره آب در مناطق صورت میگیره که تبخیر بسیار کم است و وقت آب از افغانستان خارج میشه در قطع تبخیر بسیار زیاد میشه. اگر شما علمند مقایسه کنین لشکرگاه تا زابل ایران، زابل ایران 4 مرتبه نرخ ضایعات آب زیاد است نسبت به لشکرگاه و قندار افغانستان. یا اگر شما بادغیس مقایسه کنین با ترکمنستان، در ترکمنستان 2 برابر ضایعات آب زیاد است نسبت به بادغیس. یا در بدخشان اگر مقایسه کنین با ازبکستان، بدخشان در حقیقت ازبکستان در حقیقت 3 تا 4 مرتبه نرخ تبخیر بالاست نسبت به بدخشان. یعنی اگر شما بند بسازین در بدخشان که خود بند وقتی ساخته میشه آب در حقیقت در اکویفرها یا در سفره های آبی ذخیره میشه و خود دریای آمو در اطرافش سفره های آبی داره و این سفره های آبی بسیار پر آب هستند. اگر شما تصاویر قشتیپه را ببینین 4 متر وقتی میکنین در بعضی آب میبره، این خودش نمایندگی از این میکنه که سفره های آبی در اون مناطق هنوز بسیار آب خوب دارن.
بله دکتر صاحب نجیب الله سدید، میخواین جمع بندی کن سخنانتان؟
ببینین در زیاد جای افغانستان نیاز به این است که مردم خودش باید دست به کار شود، خودشان دست به کار شود. منتظر دولت ها همیشه نشینند در ذخیره آب باران، در استفاده مؤثر از آب خودشان کوشا شوند. در بعضی قسمت ها کارها از دست مردم پوره نیست، در اونجا دولت ها باید پلان گذاری کنند، پلان گذاری دراز مدت کنند و کار کنند. اما مردم ما آل رسانه ها است، مثلا دسترسی به رسانه های اجتماعی آسان شده، جستجو کنند روی راه حل موجود است و از این راه حل استفاده کنند در مناطقشان به خاطر بهبود آب این مناطقشان استفاده شود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. اگر شما هم می خواهید که در برنامه اشتراک نمایید، می توانید سوالات، نظریات و پیشنهاداتتان را در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی و واتساب رادیو آزادی ثبت نمایید. شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید چنین است: 00-42-02-2112-41-38. تکرار می نمایم: 00-42-02-2112. تا اینجا تمام شماره تلفن رادیو آزادی یکسان است و 41-38 صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید. و اما شماره واتساب هم در اختیار شماست: 00-42-02-2112-46-01 در خدمت شماست. بر این ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه بعدی، خدا حافظ و ناصرتان.
شنونده های عزیز، سلام و احترامات مرا قبول کنید. من قری خوشحال خیلی درامه روزنه امید هستم. ما به خاطر این که در روزهای نزدیک مهمان خانه های شما از طریق رادیو آزادی میگردم بسیار خوش هستم. شما سر از 25 ثور از تمام زحمات و کامیابی اهالی من آگاه خواهید شد. باید داشته باشید که من با شما خوشی و خوشبختی را به وجود می آورم.
درامه روزنه امید را روز دوشنبه ساعت 7:30 الی 8 صبح از رادیو آزادی روی موج کوتاه 1921 و 25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.
چرا من کرد ما زورت درین و صبح در دل رو
روزنه امید، درامی رادیویی، دوست خوشی و کامیابی همه.
سلام و خسته نباشید. در درامی گذشته برای شما عزیزان از زمان گذشته، حال حاضر و آینده سخن گفته بودم. حال بخواهم داستان تهیه واکسن پولیو را برای تان بیان کنم. در سال 1950 میلادی واکسن پولیو توسط جوناس سالک برای سلامت انسان تهیه گردید و در سال 1953 میلادی واکسن پولیو را قبل از این که در دسترس همه قرار بگیرد توسط جوناس سالک به خود و خانواده‌اش تطبیق کرد تا سازگاری این واکسن با بدن و کارکرد آن